ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رسانه‌های عربستان سعودی از محاکمه 32 نفر در این کشور به جرم جاسوسی برای ایران خبر می‌دهند. آیت الله دستغی به حسن روحانی در مورد آنچه دست‌اندازی به صندوق‌ها را خواند هشدار داد. و گرد و خاک استان‌های نوار غربی ایران را در بر خواهد گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. روزنامه‌ها و تلویزیون عربستان روز دوشنبه گزارش دادند که محاکمه 32 نفر از جمله 30 شهروند شیعه این کشور به جرم جاسوسی برای ایران آغاز شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که علاوه بر 30 شهروند سعودی، یک ایرانی و یک افغان نیز در بین متهمین دیده می‌شوند. در این گزارش آمده است که اتهام‌های این افراد از جمله ارسال اطلاعات حساس نظامی، ضربه زدن به منافع اقتصادی عربستان و دامن زدن به اختلاف‌های فرقه‌ای ذکر شده است. تنش بین ریاض و تهران در ماه‌های اخیر پس از حمله به ساختمان‌های سیاسی عربستان در ایران و قطع روابط سیاسی دو کشور از جانب پادشاهی سعودی در دی ماه گذشته پیوسته سیر سعودی داشته است. آیت الله علی محمد دستغیب از مرجع تقلید شیعه در سخنرانی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد دست‌اندازی به صندوق‌ها مشابه آنچه به گفته او در سال 88 اتفاق افتاد هشدار داد. آیت الله دستغیب در سخنرانی که روز یکشنبه در شیراز ایراد کرد، حسن روحانی و دولت او را امین آرای مردم دانست و آنها را از خدشه‌دار شدن آرا برحذر داشت. آقای دستغیب مواردی از دست‌اندازی به صندوق آرا را رأی دادن با شناسنامه‌های جعلی، حذف یا افزودن آرا با نظر شورای نگهبان و کمبود تعرفه‌ها توصیف کرد. این مرجع تقلید مقیم شیراز که منتقد حاکمیت در چگونگی برگزاری انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن بوده، در سخنان خود نسبت به تکرار حوادث مشابه هشدار داد. آیت الله محمد علی دستغیب سه دوره نماینده فارس در مجلس خبرگان بوده، اما شورای نگهبان در این دوره او را برای نامزدی این مجلس رد صلاحیت کرد. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد که امروز دوشنبه گرد و خاک استان‌های غربی و مرکزی را در بر خواهد گرفت. این در حالی است که در جنوب ایران شدت گرد و غبار مسئولان استان خوزستان را وادار کرد تا ادارات و مدارس اهواز و 15 شهر این استان را تعطیل اعلام کنند. در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه غلظت گرد و غبار بیش از 10 برابر حد مجاز اعلام شده. در شهر اهواز غلظت گرد و غبار به 11 برابر حد مجاز رسیده است. در همین حال گرد و غبار استان‌های لرستان، همدان، زنجان، کردستان، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی هم را فرا گرفته و با شدت کمتر به تهران نیز رسیده است. مسئولان بهداشتی توصیه کردند کودکان، سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد در فضای باز خودداری کنند. کمتر از یک هفته پس از سفر وزیر دفاع ایران به روسیه، وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به تهران سفر کرده و با مقام‌های ارشد ایران دیدار کرده است. جزئیات این سفر رو بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نوشین سیدحسینی.
وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو روز یکشنبه با سفر به ایران با حسن روحانی رئیس جمهور و همچنین همتای ایرانیش حسین دهقان دیدار کرد. بنابر گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، آقای شویگو در دیدار با حسن روحانی پیام ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به او ارائه داده و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روند مذاکرات مرتبط با آتش‌بس در سوریه گزارشی ارائه کرده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی ساکن بریتانیا، سفر وزیر دفاع روسیه به ایران را در راستای گفتگوهای اخیر آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس سوریه می‌داند.
این سفر غیر مترقبه ژنرال شایگو وزیر دفاع روسیه به ایران به باور من به نحوی پیوند می‌خوره به یک توافق زمینی که بین جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف برای اجرایی کردن توافق زوریخ به دست اومده. این سفر به باور من با توجه به ملاقاتهایی را که ژنرال شایگو با حسن روحانی و مقامهای نظامی ایران داشته برای هماهنگی است و برای اینکه چگونه این پیمان یا این توافق زوریخ رو اجرایی بکنند. و این یک کار فوری فوتی بوده و در این برهه وزیر دفاع روسیه عازم ایران شده.
سفر روز یکشنبه وزیر دفاع روسیه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که حسین دهخان وزیر دفاع ایران هفته گذشته به مسکو رفت و در قالبی مشابه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همینطور همتای روسش ملاقات کرد. دیداری که یکی از محورهای گفتگو در آن به گفته حسین دهخان درباره خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخوسی بود. دیدارهای مقام‌های نظامی ایران و روسیه در حالی است که زمان تحویل سامانه موشکی S-300 روسیه به ایران هنوز مشخص نیست. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، انجام معاملات نظامی میان ایران و روسیه را پیچیده توصیف می‌کند.
در حاشیه به اصطلاح معاملات اتمی یک توافقی شده که 6 کشور عضو توافق اتمی از اون آگاهی دارن و اون در واقع این استش که سازمان ملل یک محدودیتی برای خرید تسلیحات نظامی ایران بین 5 تا 8 سال قائله. اروپا و غرب میگه این سری موشک شامل اون محدودیت میشه. ایران به کلی مخالف این قطعنامه هستش و میگه که اون رو رعایت نخواهد کرد به دلایل مسائل امنیت ملی. بنابراین خود این قضیه همین معامله رو پیچیده تر میکنه، چون این قضیه فقط به سادگی بین ایران و روسیه نیست و بین روسیه و غرب هم هست. بنابراین روسیه نمیخواد گزک به دست غرب بده.
وزیر دفاع روسیه به تازگی از آمادگی مسکو و تهران برای گسترش همکاری های نظامی خبر داده است. به گفته سرگئی شایگو، روسیه و ایران با چالش‌ها و تهدیدهای مشابهی در خاورمیانه روبرو هستند که تنها با همکاری یکدیگر می‌توانند با آنها مقابله کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلی‌هاتون.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود.
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجوری
نمی‌شد. آقای می‌دیدید ما با اونا چطوری صحبت
می‌کنیم. من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی می‌پرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه می‌کنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر میکنم.
دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید در از امروز تا روزهایی که به انتخابات نزدیک و نزدیکتر میشویم تا روز جمعه که دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. همچنین با وبسایت رادیو فردا همراه باشید، آدرسش هست radiofarda.com. بر پایه آمار انتخاباتی در ایران از جمله آخرین انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در بیشتر مناطقی که اقلیت‌های قومی و مذهبی آن زندگی میکنند، رأی مردم به نامزدان میانه رو اصلاح طلب نسبت به دیگر نامزدهای محافظه‌کار بیشتر بوده. استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان از جمله استانهایی هستند که دست کم در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران بیشترین رأی رو به نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان دادند. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، در گفتگو با همکارم رضا جمالی نخست درباره نگاه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چنین گفته است.
واقعیت اینه که در مناطق قومی مثل بلوچستان یا کردستان اصولا انتخابات مجلس برحال مطالبه محور هست، برخلاف شهرهای کلان کشور مثل تهران که سیاست محور هست. در اونجا یک سری رقابت‌های محلی وجود داره بین کاندیداها که رنگ و بوی نه تنها فقط مطالبه محور بلکه عشیرتی و طایفی هم میگیره و همین دلیل مردم در این گونه مناطق در انتخابات مجلس شرکت میکنن. اما در مورد خبرگان علاقه چندانی نیست. در مناطقی مثل بلوچستان در عمل هیچ گونه گزینه‌ای هم وجود نداره به جز دو نفر، یعنی نماینده‌های فعلی خبرگان که یک نفرشون اهل سنت هست و یک نفرشون هم که نماینده ولی فقیه هست. و اصولا در مورد کردستان هم همینو میشه گفت. در مورد مناطق دیگری مثل جنوب ایران یا ترکمن‌صحرا هم به همین صورت اینه که این استان‌ها معمولا اصلاح طلب هستند و من فکر کنم هیچ گونه تغییراتی در مجلس خبرگان در این مناطق صورت نمیگیره و خود نظام هم حساس هست که افراد دیگری که نظام در مورد اونها یا آگاهی نداره یا اعتماد نداره وارد مجلس خبرگان نشند.
آقای دوشوکی، گفتید که انتخابات در مناطق قومی نشین ایران به صورت مطالبه محور هست. چرا مطالبات در ایران، مطالبات اقلیت‌های قومی به انتخابات گره خورده؟
واقعیت اینه که مردم در این نوع مناطق گزینه سومی ندارن، با توجه به اینکه در گذشته هم کما اینکه در رابطه با نمایندگان مجلس و حتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری هم مردم مطالباتی داشتن که این مطالبات تحقق نیافته، اما مردم ناچارن که از طریق چهره‌های جدیدی به خصوص در مجلس شورای اسلامی حداکثر تلاش خودشونو بکنن، شاید برخی از اون مطالبات محلی خودشون که در رابطه با شهر و روستاهاشون هست عملی بشه، و از این منظر اونها فکر میکنن که به هر حال نماینده هایی که انتخاب میکنن و میفرستن تأثیر چندانی بر روی سیاست های کلی نظام در مجلس شورای اسلامی نخواهند داشت، کما اینکه خود مجلس بقیده من هم تأثیر چندانی نداره بر روی سیاست های کلی نظام، باید یک مجلس مطیع باشه و اینو مردم میدونن و همین دلیل انتظارات خودشون رو بسنده میکنن به اون مطالبات محلی و استانی و امیدوار هستن که حداقل برخی از اونها توسط این نماینده ها برآورده بشه.
در شرایط فعلی و فضای سیاسی فعلی ایران، دستاوردهای تحریم انتخابات یا حتی شرکت در انتخابات برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران چه خواهد بود؟
به هر حال در اون مناطق بقیده من دو نوع نگاه وجود داره. یک نگاه بالای 50% از مردم هستند که راستای همون رقابت های طایفه‌ای و شهر و روستایی شرکت میکنن، ولی اونا هم به این امر آگاه هستند که اصولا انتخابات در جمهوری اسلامی معنای واقعی کلمه، یعنی انتخاب که بین گزینه های مختلفی باشه، وجود نداره. گروه دوم مثل بخشی از مردم ایران در این انتخابات شرکت نمیکنن، چون معتقدن که اصولا مجلس خبرگان فقط یک مجلس فرمایشی هست در تایید رهبر، ولی در رابطه با مجلس شورای اسلامی نماینده هایی هم که انتخاب میشن، این نماینده ها برد چندانی ندارن و قدرت حتی چانه زنی در تهران رو ندارن. خب زاهدان الان مسجد مکی و علمای اهل سنت تصمیم گرفتن یک اهل سنت و یک تشیع به عنوان یک ائتلاف که مورد حمایت علما هست و بلوچا هست و همچنین اصلاح طلبان بیاد و از ورود مجدد افراد اصولگرای جلوگیری بشه. به هر حال استان سیستان و بلوچستان مثل کردستان یا بقیه مناطق قومی به خصوص قومی اهل سنت استانهای اصلاح طلب هستند، یعنی همیشه به کاندیداهای اصلاح طلب چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری رأی دادن.
چرا اصلاح طلب هستند آقای دوشوکی؟
به خاطر اینکه اونها فکر میکنن به هر حال اصلاح طلبا شاید بتونن یک فضایی رو ایجاد کنن و به حداقل مطالبات اونها وقعی بنهند، و همین دلیل ما می‌بینیم که مثلا در دوران آقای خاتمی ایشون بیشترین رأی رو در مناطق مثل کردستان و بلوچستان آوردن، حتی در دوره آقای احمدی نژاد معین که کاندیدا اصلاح طلب بود تنها کسی بود که در استان سیستان و بلوچستان بیشترین رأی رو آورد، در صورتی که احمدی نژاد برنده شد. آقای روحانی هم مثلا در استان سیستان و بلوچستان به طور کلی 73% رأی رو آوردن. مردم همیشه به اصلاح طلبا رأی می‌دادن با این امید که اصلاح طلبان بتونن حداقل برخی از خواسته اونا رو جواب بدن، کما اینکه نظر مردم این هست اصولا اصولگرایان متعصب برای خواسته های اقوام و اهل سنت چندان احترام قائل نیستن. بلوچستان هم از نظر رأی اصلاح طلب ترین استان در کشور هست، مردم هم انتظارات چندانی ندارن، واقع گرا هستن، اما در همون چارچوب واقع گرایی سعی میکنن کسانی رو انتخاب کنن که از اصولگرایان که نسبت به اقوام نسبت به اهل سنت روی خوشی نشون ندادن و تبعیضاتی رو قائل شدن، چه در مسائل قانونی چه در مسائل فراقانونی، اونها انتخاب نشند.
عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد پیرامون انتخابات پیش رو که جمعه آینده برگزار خواهد شد. یک خبر کوتاه هم درباره انتخابات. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، در سخنانی آنچه سکوت وزارت خارجه در برابر دخالت انگلیسی‌ها در مورد امور داخلی کشور خواند را شبه آور توصیف کرد. به گزارش ایسنا، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری در سخنان خود ادعا کرد انگلیسی ها مدت ها به بهانه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس در امور داخلی ایران مداخله می کنند. این خبر ما رو می رسونه به پایان این بخش خبری. دعوت می کنم همراه ما بمانید. 14:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.